بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 17، بحث حجیت قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی و محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل از این که بحث حجیت قدر رو شروع کنیم، یه تکه کوچیکی از انتهای بحث سابق باقی مون، یه تتمه‌ای در بحث قضیه حقیقی و قضیه خارجی است که البته هیچ ربطی به بحث قضیه حقیقی و خارجی نداره، ولی از بابی که دیگه کرای نمی‌کرده یه پاراگراف رو یه عنوان مستقلی براش ذکر کنن آقای صدر، این رو هم مطرح کردن. یه مشکلی وجود داره که یه مشکل مربوط به علم اصول ما نیست، مشکل ماره همه علوم و از در واقع بزرگترین مشکل علم فلسفه هم هست، در واقع یه مشکل اساسیه. حالا تو علم اصول به یک شکل دیگه خودش نشون میده. اون مشکل اساسی هم اینه که آقا راه ارتباط ما با خارج چیه؟ ما هیچ راهی برای ارتباط با خارج نداریم. فلسفه سه تا اصل رو به عنوان اصول اولیه میپذیرد که راهی هم برای اثباتش ندارن. من وجود دارم، خارج وجود دارد، من خارج را درک میکنم و درک من مطابق با خارج است. اینکه اصلی که من و عالم خارجی خارج از من یه چیزی وجود دارد و من میتوانم خارج را درک بکنم و درک من مطابق با واقع است. هیچ کدوم از اینها برهان پذیر نیست. در هر کدوم از اینها اگر خدشه بکنید به شکاکیت میانجامه و برهانی هم آقایون فلاسفه برای نفی شکاکیت ندارن. مهمترین برهانشون همون کلام شیخ الرئیسی که کتک مفصلی باید طرف رو بذاری، اینشون در اینه که هم برهان پذیر نیست. حالا در علم اصول ما شبیه همین مشکل رو هم داریم، اونم اینه که ما میخواییم حکم رو ببریم روی مصب ملاک. مصب ملاک کجاست؟ مصب ملاک عالم خارجه. ما راهی نداریم برای ارتباط با عالم خارج، راهی نداریم حکم رو بخوایم ببریم رو عالم خارج، چون بالاخره این حکمی که ما داریم جعل میکنیم، جعل یه قضیه ذهنی است، امری که در ذهن ما پدید میاد. ما که نمیتونیم موضوع امر ذهنی رو عالم خارج قرار بدیم. ارتباط ما با عالم خارج توسط تصوراتیه که ما از عالم خارج میگیریم. ما از عالم خارج یک صور ذهنی میگیریم میبریم. اگر حالا عین اون شخص خارجیه باشه، قضیه جزئیه تشکیل بده تو ذهن ما، مثلا از زید یک تصویری تو ذهنمون میبریم، حکم میبریم روی زید. اگر هم نه، مصادیق مختلف از زید و عمرو بکر میبریم، یک عنوان کلی مثل انسان میسازیم، حکم میبریم روی انسان. در هر صورت ما راهی برای دستیابی به عالم خارج جز عالم ذهن خودمون نداریم. اصلا مهمترین برهان و دلیل بر این که احکام روی عالم خارج نمیرن، که آیه صد دیگه وارد این بحث نمیشن، اینه که اصلا عالم خارج ظرف سقوط احکام است، نه ظرف ثبوت احکام. یعنی حکم وقتی در عالم خارج، موضوع تو عالم خارج محقق میشه، به تعبیر دقیق تر وقتی موضوع تو عالم خارج محقق میشه و حکم فعلی میشه، مولا از شما چی رو خواسته؟ مولا متعلق رو خواسته. اگه شما متعلق رو در عالم خارج ببرید و محقق بکنید، که دیگه حکم ساقط میشود. عالم خارج ظرف سقوط، مولا نماز رو میخواد. اگر حکم رفته باشه رو نماز خارجی، درست شد؟ حالا یه برهانی داریم که توضیح میدم که اصلا امکان نداره، ولی نکته مهم میشه که اصلا وقتی نماز در عالم خارج محقق بشه، خود دیگه حکم محقق شده و غرض مولا تحصیل شده و حکم ساقط میشه. عالم خارج ظرف سقوط، نه ظرف ثبوت. پس حکم نمیشه بره رو عالم خارج. این برهان رو به این شکل خیلی ها بیان میکنن که اون چیزی که تو عالم در عالم خارج یا نماز هست یا نماز نیست. اگر نماز نیست که اصلا اون چیزی که تو عالمه، اگر نماز نیست که تعلق شی به معدوم میشه، اگر قرار بشه حکم رو عالم خارج و در عالم خارج نمازی نیست که تعلق شی به معدوم، که ممکن نیست. اگرم نماز تو عالم خارج هست، که دیگه تعلق و حکم بهش معنی نداره، چون تحصیل حاصله، چون مصلحت در عالم خارج هست، مولا دوباره چرا امر بکنه؟ اینا همش یک در واقع براهین شکلیه. واقعیت قضیه اینه که ما راهی برای دستیابی به عالم خارج جز همین ذهن خودمون نداریم. تنها راهش همینه. به تعبیر آغازیاخ میگه، البته حکم میرود روی صورت ذهنی، نه به ما هو و صورتون ذهنی. ذهنیه، چون اگه قرار بود حکم بره رو صورت ذهنی به ما هو صورتون ذهنیه، خب وجود ذهنیش هم برای ما باید کافی میشد. یعنی وقتی مولا مثلا میگه سله، ما ازش وجود ذهنی رو نمیخوایم، والا تصور نماز میکردیم امتثال میشد. مولا میگفت هشت، تصور میکردیم خب رفتم سوار هواپیمان شدم و رفتم و ظهر و عرفه و احرامو پوشیدم و این تمام امتثال میشد. مولا اینو که نمیخواد، آزیا تعبیر میکنه میگه صورت خارج دیده، یعنی صورتی که به وسیله اون نگاه به عالم خارج دارید، به وجودات خارجی دارید، لذا با وجود ذهنی نمیشود امتثال کنید. البته حرف ما به این معنی نیستش که امتثال بعضی از تکالیف به صورت ذهنی است، ممکن اصلا بعضی وقتا مولا یه صورت ذهنی را از شما خواسته باشه، اشکال نداره. مثل که به شما بگه آقا مثلا میخواد تقریبا به ذهن کنه، بگه آقا یه باغ تصور کنید، خب اینجا با تصور محقق میشود مطلوب مولا، چون مطلوب مولا خود تصور و وجود ذهنی است. ولی عموم تکالیف شرعیه که ما داریم رفته روی وجودات خارجیه، درست شد؟ پس بنابراین حکم رفته روی وجودات خارجیه، ولی این وجودات خارجیه چون ذهن نمیتواند به عین حکم رو ببره وجود خارجیه، توسط صور ذهنیه میبره. یعنی صورت ذهنیه که به وسیله صورت ذهنیه اشاره میکنیم به عالم خارج. پس چون مسب به ملت، این یک روش عقلایی هم هست، عقلا در واقع بین دو راه گیر کردن. آقا از اون طرف مسب به ملاکات و مصالحشون و اغراضشون عالم خارجه، از اون طرف راهی برای دست به عالم خارج بفرمایید ندارن. چون راهی برای دست به عالم خارج جز همین ذهنمون نداریم، دیگه ما اینجوری نیستیم که دیگه احاطه‌ای داشته باشیم که بخوایم تو عالم خارج مثلا حالا اراده ما شامل وجودات خارجیه بشه، بالفعل اراده بکنیم یه امر تو عالم خارج محقق شه. تو عموم مواردی که میبینید اینجوری نیست. خواستای ما اینجوریه که اول تعلق میگیره به صورت‌های ذهنیه، از طریق صورت ذهنیه ما به عالم خارج تطبیق میکنیم، چه اراده‌های خودمون که یک چیزی رو قصد میکنیم، چه تو اراده‌های تشریعی، فرقی نمیکنه. لذا مولا اگر یه نماز رو از شما میخواد، نون گرفتن شما از بچت میخواد، نون گرفتن خارجی رو شما میخواد بچه باشه بره نون بگیره، شما نون گرفتن خارجی مد نظرته، ولی راهی نداری جز اینکه از طریق صور ذهنی به او برسی. تصور میکنی نون گرفتن رو که با این نون گرفتن اشاره به عالم خارج میکنی، از حکم رو میبری. این بس تمام، اصل بس به همین مقدار تمام میشود. یه نکتهی در مقام وجود داره، اصطلاحی رو اینجا آیست به کار میبرن، بعد اون مقدار رو به خاطر که یک لفظ و یک اصطلاح رو به کار بردن، یه مقدار بعد این اصطلاح رو من در اینجا توضیح هم بدم. فهم. چی؟
صورت ذهنی که واسه میشه از عالم خارج ناشی میشه؟
ناکنید ابتداعاً توی ما چند تا مرحله داریم. تو مرحله ساخت مفاهیم ما همیشه مفاهیم رو از عالم خارج میسازیم، درست شد؟ ذهن خودش مفهوم رو ابتداعا نمیتونه بسازه، همیشه ذهن مفاهیم رو از عالم خارج میگیره. یعنی شما یک فرد رو تو عالم خارج میگیرید، این رو میاری توی ذهن خودتون، درست شد؟ و صورت رو میاری توی ذهن خودتون، اگر جزئی باشه همون صورت جزئی مد نظرتون باشه، مثل زید و عمرو بکر یا یک مثلا لیوان خاص که صورت همون میاد تو ذهنتون. اگر بخواید مفهوم کلی بسازید، مشترکاتش رو میگیرید، عرض کنم خدمت شما خصوصیات هر فرد رو میذارید کنار، ازش مفهوم و کلی میسازید. در مقام ساخت مفاهیم همیشه مفاهیم رو از عالم خارج میگیریم، ولی اون ما مفاهیم ساخته دیگه، در وقتی میخوایم به کار ببریم اینجوری نیستش که باز دوباره برای هر مفهومی که میخوایم به کار ببریم باز مفهوم از عالم خارج بسازیم دوباره به کار ببریم. نه، در مقام استعمال دیگه از اون مفاهیمی که قبلا ساختیم فقط استفاده میکنیم. آیه صد یه تعبیر رو به کار میبرن اینجا که حالا اگر به کارم نمیبردن بهترم بود دیگه، مشکلم نبود، نمیخواستی همه به آواسم توضیح بدیم. آیه صد اینجا یه تعبیر به کار میبرن، هم تعبیر حمل اولی و حمل شایع رو به کار میبرن و در غیر ماوضعله هم در واقع یه جوری استعمال میکنن. نگاه کنید، حمل اولی و حمل شایع رو که نگاه میکنید توی منطق زیاد به کار میره. یه موقع حمل اولی و حمل شایع رو به لحاظ حمل میگن. به لحاظ حمل وقتی میگن حمل، حمل اولیه، یعنی در واقع ما میخوایم حمل مفهوم بر مفهوم بکنیم، یک مفهوم رو، یعنی در واقع اتحاد بین موضوع و بین محمول محقق میشه به لحاظ مفهومی. وقتی شما میگید که الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق اتحاد و هویت برقرار کردید بین موضوع و بین محمول، ولی به لحاظ مفهوم میگید آقا مفهوم انسان همان مفهوم چیه؟ حیوان و ناطق هست، درست شد؟ یا وقتی میگید الجزئی و جزئیون، مرادتون اینه که آقا جزئی مفهوم جزئی خودش با جزئی یکیه، الجزئی و جزئیون به لحاظ حمل اولیه، یعنی مفهومن جزئی جزئیه، درست شد؟ ولی وقتی شما نگاه میکنید به لحاظ مصادیق خارجی نگاه بکنید، الجزئی و کلیون، چون جزئی جزئی و مفاهمیه که قابل صدق بر کثیرینه، درست شد؟ وقتی میگید که مثلا الانسان زیدون زاهکون، مفهوم زید با مفهوم زاهد یکیه؟ یعنی زید مفهومش با مفهوم زاهد یکیه؟ اینجا نمیخواید به لحاظ مفهومی اتحاد برقرار کنید بین زید و بین زاهد، میخواید اتحاد برقرار کنید بین موضوع و محمول در عالم خارج. میخواید بگید در عالم خارج این دو تا با هم دیگه اتحاد دارن، زید همون زاهد است در عالم خارج، با اینکه مفهوم زاهد با مفهوم زید در عالم خارج متفاوته، ولی زید چون وصف ذهن رو داره، زاهد ای آقا زاهد زید هم است. میخواید اتحاد در عالم خارج به لحاظ مصداقی درست کنید. وقتی میگید که الجزئی و کلیون، یعنی مفهوم جزئی در عالم خارج قابل صدق بر کثیرین است، لذا میگیم هم الجزئی و جزئیون صحیحه، هم الجزئی و کلیون صحیحه. الجزئی و جزئیون به حمل اولی، یعنی مفهوم جزئی جزئیه دیگه، ولی الجزئی و کلیون به لحاظ حمل شایع، یعنی جزئی در عالم خارج وقتی میخوایم تطبیقش بکنیم بر افراد کثیر تطبیق میشود. این کتابم جزئیه، این میزم جزئیه، این عرض کنم امامه هم جزئیه، این ضبط هم جزئیه، این میشود الجزئی و کلیون، چون ده قابل صدق بر کثیرینه. یه بار پس به لحاظ حمل، حمل رو تقسیم میکنیم به حمل اولی و حمل شایع، یه بارم به لحاظ موضوع در بعضی از عبارات منطقی وقتی حمل اولی و شایع رو به کار میبرن به لحاظ موضوع، وقتی میگن موضوع به لحاظ حمل اولی یعنی مفهومیش در نظر گرفتیم، موضوع به لحاظ حمل شایع یعنی مصادیق موضوع رو در نظر گرفتیم. یه اصطلاح اینجا آیستد به کار میبرن، حمل اولی و حمل شایع رو در یه معنای خاصی به کار میبرن. آیستد مرادشون اینجا اینه، حالا اول مرادشون رو توضیح بدم اصطلاحشون مشخص بشه. آیستد میگن آقا ما چرا میایم حکم رو میبریم روی صورت ذهنیه از کنم خدمت شما متعلق، نمیبریم حکم رو روی وجودات خارجیه؟ تعبیرشون اینه که میگن به خاطر اینکه وقتی به یک نگاه غیر فاحصه ابتداءً بدون توجه اگر بیایم نگاه بکنیم، ما همیشه در قالب و در مرآت این صور ذهنی خارج رو میبینیم. وقتی الان تو ذهنمون میبینیم که آقا مثلا میگیم که برو آتش روشن بکن، یه آتش در ذهن خودمون رو همون آتش در عالم خارج میبینیم. وقتی دقت نداریم یک دفعگی نگاه میکنیم، اسمش آقای سعد اینجا میذارن، میفرماین که حمله اولی. حمله اولی یعنی نگاه اولی، یعنی وقتی یه نگاه اولی میکنیم ابتداءً بدون توجه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آنچه که در ذهن ما هست، این نماز در ذهنمون رو عین نماز در خارج میبینیم، این زکات در ذهن رو عین زکات در خارج میبینیم، این فعل در ذهن رو عین فعل در خارج میبینیم، چون توجه به مغایرت ذهن و خارج نداریم. اینقدر ذهن مرآت، این صور ذهنیه مرآت قرار گرفتن برای وجودات خارجیه، اینقدر ما عادت کردیم که از قالب این صور ذهنیه خارج رو ببینیم که تا این صورت ذهنیه رو نگاه میکنیم به صورت اولیه درش داریم خارج رو میبینیم، این عین خارجه. پس بنابراین برای رسیدن به مصالح واقعیه و خارجیه از همین صور ذهنیه استفاده میکنیم، درست شد؟ ولی وقتی با یک حمل ثانوی، یعنی با یک نظر دوم و با یک دقت نگاه میکنیم، بهشون میگه حمل شایع. این حمل شایع نهمیه، یعنی میگه وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم نه، این صورت ذهنی ما منطبق بر عالم خارج نیست، صورت ذهنی یه چیزه، وجود ذهنیه، ولی آنچه در عالم خارج است وجود خارجیه، و فقط از قالب و مرآت این میتونیم نگاه به عالم خارج بکنیم. پس بنابراین آیستد میگه که ما چرا این کار رو انجام میدیم، چرا صورت ذهنی رو انجام میدیم. حتی گفتم اینا همش تعبیرهای مختلفه، اصلیه که چاره ای نداریم، از دیگه اصلا ما راهی برای دستیابی به عالم خارج نداریم. ما همین صور ذهنیه، ما هیچ راهی نداریم که بتونیم تلپاتی کنیم مستقیما بریم عالم خارج رو ببینیم. ما عالم خارج رو همیشه از قالب همین صورتهای ذهنیه میبینیم، همیشه به وسیله همین حواس پنجگانه‌ای که داریم یه سری اطلاعاتی از عالم خارج درک میکنیم، اینا میره تو ذهن به شکل صور ذهنیه در میاد. ما هیچ راهی نداریم که مستقیما با عالم خارج ارتباط برقرار بکنیم، همیشه از طریق همین حواس پنجگانه ارتباط برقرار میکنیم، اینا تبدیل میشه به صورت‌های ذهنیه. ارتباط ما همیشه با همین صور ذهنیه است، جز موارد خیلی معدودی که علم حضوری و وجدانی حاصل میشود. تازه همون علم حضوری و وجدانی را وقتی میخوایم بیانش بکنیم برای دیگران، باز تبدیل میشه به قالب صور ذهنیه. شما وقتی احساس درد داری، این درد مثلا درد دندون یه چیزی نیست که تصور ذهنیه باشه، این بلوجدان درد رو داری احساس میکنی. ولی وقتی همین رو میخوای ابراز به دیگران بکنی، باز صور ذهنیه پیش میاد. یکی از شبهاتی که به ذهن ما میرسه در مورد همین مباحث شهودی ایه که ممکنه که در مرتبه شهود شما بگید آقا ما شهود انکار نمی‌کنیم، ممکنه یه عارفی واقعا یه امری رو شهود کرده باشه، ما در شهودش منکر نیستیم. مشکل سر اینه که وقتی میخواد شهود رو به ما بیان بکنه، مجبور اونو به یک صورت ذهنی برسه. مثلا میگن آقا فلانی وحدت وجود رو شهود کرده، درست شد؟ من در اینکه یک حقیقتی رو شهود کرده که ما اشکال ندارم که باهاش مخالفت ندارم، ولی نکته سریه که آقایی که میگه من وحدت وجود رو شهود کردم، مشکل در اینه که چگونه وقتی میخواهد او امر نفسانی رو که شهود کرده به قالب صور ذهنی بیاره، کی میگه اینجا درست تطبیق کرده؟ شاید اون چیزی که شهود کرده در واقع مصداق یه عنوان نبوده، مصداق یک عنوان دیگه بوده. شبهه‌ای که وجود داره همینه. اینو حالا هر جمع مطرح کردیم جواب درست حسابی براش ندیدن که آقا چرا شما میگی که فلانی بعضی از میخوای اثبات بکنی بعضی از این مفاهیم رو، میگی برای فلانی این مطلب فلانی اخبار کرده که من شهود کردم. ما میگیم آقا یه واقعیت رو شهود کرده، درست شد؟ یه چیزی رو داره میبینه، این که تطبیق میکنه برای که این رنگ زرده یا رنگ سبزه، کی میگه در تطبیقش درست بوده؟ شما رنگ رو داری میبینی، درست شد؟ یعنی که این رنگ سبزه از کجا معلوم این رو درست تطبیق کردی؟ مفهوم رنگ سبز رو برای واقعیتی که درک میکنی درست تطبیق کردی. شاید مفهوم رنگ آب برش تطبیق میشود، مخصوصا در اموری که اصلا حسی نیست، در این امور خاصی مثلا عناوین انتزاعی اینجوری، مثلا وحدت وجود، وحدت شخصیه، که اینها به نظر میسه به این معنا به مرتبه یه حقیقت رو درک کردن، ولی اون حقیقت درک کردن که گفتم طبقه ای عنوان. ما بالاخره راهی هیچ جور برای رسیدن به واقع نداریم جز همین صور. حتی علمای حضوریمون هم وقتی میخوایم بیان بکنیم برای دیگران، باید در قالب صور ذهنیه بیاریم. حالا دیگه هر چی اینا ذکر میکنن همش عبارت و لفظه، ولی واقعیت یه واقعیت بسیط و خیلی روشنیه که ما راهی نداریم جز همین صور ذهنیه. آیستر میگن اشکالی هم نداره. اشکالی نداره علت اصلیش که چاره ای نداریم. ولی آیستر میگن نه، این درست هم هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما به وسیله این صور ذهنیه به همون حمله اولی که نگاه میکنیم خارج رو دارم میبینیم. خب اصلا کلن این یکی از اون مبادی هست، این اشکال در اصل فلسفه هست، این اصلا ربطی به علم اصول هم داره، همه جا هست. این همیشه کلن این هست که آقا ما هیچ راهی برش، هیچ راهی وجود ندارد که شما احراز کنید که علمات علم جهل مرکب نیست. یه راهی پیدا کردید، دست ما رو بگیر به خودت یک مسیری ببر. هیچ راهی وجود ندارد که شما احراز کنید علمات علم جهل مرکب نیست. یک کلامیه که به لحاظ ماهوی میزانی که شما یقین داری به صحت معتقدات خودت با میزانی که یک دونه عرض کنم خدمت شما بودایی یقین داره به صحت معتقداتش فرق میکنه؟ ها؟ علم شما محکمتره؟ همینه هایی که سنی بودن آمدن شیعه شدن، ازشون بپرس آقا او زمان محکمتر بودی یا الان محکمتری؟ خیلیشون میگن او زمان برای اعتقاداتمون محکمتر بودیم از این زمان، درست شد؟ پس چی میشه که علم اون زمان؟ هیچ راهی وجود ندارد. ما همین امیدمونیه که ایشالله او دنیا اده، هممون هم میگیم بله، الان هم میگیم بله ما متقابا واقعیم، او که هم میگم کنه او هم میگه ما انشالله روز قیامت ما متقابا واقعیم.
نه
لازم نیست این باعث صورت بگیره، کی گفته؟ در اراده تکوینی جوریه، برعکس در اراده تشریعی عقل برای که تخلف وزیره، لذا حالا توضیحش خواهد آمد. در اراده تشریعی اصلا جعل مولا، هدف مولا جعل داعی امکانی است، یعنی لو وصل و انقادل حرکه او، او که شما میگید میشه تکوینیه دیگه، اراده تکوینیه مولا است که تخلف ناپذیره. قابلیت انباعث وجود داره دیگه، همین که ما دینید خب که خب شو که خارج از بنزا خب قابلیت که هست به همین مقدار که قابل همین که
میشه استفاده کرد که عناوین اشاره وقتی عنا میکنه یا نمیکنه این تعلق میگیره به نفس مخاطب چون که قابلیت انباس یا قابلیت انزجار باید وجود داشته باشه.
نمیفهمم یعنی نماز بخوان یعنی نفست رو نماز کن.
نه نه میخوام بگم اون امر تعلق میگیره به صورت ذهنیه ای که همون ناظر به خارجه این برهانش میگم نمیشه از جهتیه.
نه حالا اصلا ما به مکلف شکار داریم، ما الان اول صورت ذهنی خود مولا رو داریم نگاه میکنیم. الان مولایی که در ذهن خودش میخواد داره میگه که به نسبت به مکلف وجوب صلات رو جعل میکنه، با این صلات چی رو دیده؟ اصلا شما از با مکلف ولش کنید که مکلف چه اتفاقی براش میفته اون مرتبه بعده. اول به تکلیف خود مولا رو مشخص کن. شمایی که میگی بچه‌م بره نون بگیره، حکمت بودی رو نون بردن خارجی بچه رو صورت ذهنیه؟ به بچه چه کار داریم؟ خودت اول تکلیف خودت مشخص کن تا بچه بفهمه تکلیفش چیه. شما تو ذهن خودت حکمت رو چی بردی تا بعد بچه بفهمه چه کار میخواد بکنه؟ الان ما گیرم از سر خود مولاست که مولا داره چه کار میکنه. مولا تکلیفش مشخص بشه، تکلیف بچه رو بعد مشخص میکنه. خب نه اونا همه متفرع بر ایه، اصلا اون متفرع بر ایه، اصلا تقابل بین بحث و انبعاث اولا گفت جعل دایی امکانیه، بعد اون متفرع بر اینه که اول شما تو این بر یه تصور درستی داشته باشی تا بعد نگاه بکنی که آقا بچه بخواد توی عالم چیکار بکنه. نهایت شما یه جعلی میکنی، جعل شما لغو، درست شد؟ جعل بی مخاطب لغوه، ولی امکان که داره نداره، درست شد؟ اصلا چیزی که محال باشه یه خلطی که خیلی وقت اتفاق میفته بینی که شما بحث میکنید که آقا خیلی میگه آیا مثلا بحث آقا که میگه آقا این کار اگه نباشه لغوه، ما میگم آقا بحث ما تو امکانه نه تو لغویت، بالاخره کار لغو باید کار ممکنه باشه. شما میگه آقا من جعل میکنم، جعل میکنم برای سنگ، میگه آقا جعل برای سنگ لغوه، درست شد؟ کار لغو از آدم حکیم صادر نمیشه، نه که این کار استحاله داشته باشه. ما بحثمون سر اینه که اصلا تعلق احکام به وجود وجودات خارجی محاله، خود جدای از اینکه لغو او بحثی که شما بحث میکنید نهایتش میشود دنبال اینه که مولای حکیم باید چه کار بکنه. ما بحثمون سر امکانشه، او به درد بحث امکان نمیخوره. نهایت شما میگی آقا برای خروج از لغویت باید اتفاق بیفته، ولی او متفرع برای اینکه این عمل امکان داشته باشه یا نه. شما اول بیا ببین اصلا امکان دارد که مولا حکم رو به رو عالم خارج، تا بعد بحث بکنیم که آقا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. خب یعنی چی؟
که یعنی
معصومین هستن که اینا هم احکام مثلا برای خب معصومین مثل خود ما، تفاوتی که ندارم دیگه. من الان من میخوام
از لحاظ احکام تکلیفی
من نمیفهمم مثلا بحث سر چی میبرید. بعد بحث میگید مشخص کجا دارید بحث میکنید. الان ما داریم بحث میکنیم که آقای زید میخواد به بچهش میگه برو نون بگیر، داره میره تحلیل میکنه.
قبلا میگرفتن این بوده، فرض کنید زمانی اصلا میگرفتن نه،
اصلا ربطی نداره. نون زمانی که نون گرفتن نبوده، از عالم خارج نون رو تسلیم کنیم. آقا او بحث سر کیفیت اینه که توضیح دادم دیگه، حواسا رو جمع کنید دیگه. از حالا به بعد باید مهم سر کسی که ذهنا دقیق باشه. من توضیح دادم، گفتم آقا سوال کردن، عرض کردم ساخت مفاهیم ربطی به بحث ما نداره. ما در مرتبه ساخت مفاهیم، مفاهیم رو از عالم خارج میگیریم، ولی در مرتبه استفاده از مفاهیم ساخته شده استفاده میکنیم. اینجوری نیستش که هیچی توی شریعت نباشه یک دفعه پیغمبر بگن که آقا بیاید حج انجام بدید بدون اینکه هیچ مشخص باشه. ممکنه بعضی وقتا توسط خود همین امر حدود و صغور احکام رو مشخص بشه، ولی اون به بحث الان ما ربطی نداره. این بحث ما الان بحث مسئله که مولا وقتی حکم میبره روی مفهوم، درست شد؟ چه مفهومی که میخواد به وسیله خودی امر تشکیلش بده، چه مفهومی که نه از قبل ساخته شده باشه. حکم رو رو مفهوم باید ببره یا میتونه ببره رو واقعیت‌های خارجی؟ قطعاً مولا نماز حج خارجی رو از شما میخواد، میتونه وجوبش رو حج خارجی ببره یا نه؟ از بابی که اول حج رو تعریف بکنه، بگه آقا چیزی که این اعمال رو داشته باشه اسمش حج، درست شد؟ بعد حالا بیاد نماز عمل رو رو حج خارجی. اینکه کیفیتی که مولا حج چجوری بیان میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. ما الان محل بحثمون اینه که حکم رو خداوند متعال در مرتبه جعل، فرق رب به مولا و بنده هم نداره، خود بنده هم میخواد حکم رو جعل کنه همون خصوصیت رو داره. بحثی که حکم رو کجا باید ببره، حکم رو کجا باید جعل بکنه، آیا مثلا به جعل وجودات ذهنی است یا مثلا به جعل خارجه. این بحث هم تمام. عبارت رو تطبیق کنیم وارد بحث بعدی بشیم. و یم بقی ایه علم ان الحاکم سوا اون کان حکمو علا نهج القضیه الحقیقیه علا نهج القضیه الخارجیه. خوبه که در خاتمه بعض این نکته رو تذکر بدیم که حاکم فرق نمیکنه که حکمش رو بخواد علا نهج قضیه حقیقیه جعل کنه یا علا نهج القضیه الخارجیه جعل کنه. و سوا اون کان حکمه تشریعیه فرق نمی کنه که حکمش تشریعی باشه کل حکمه به وجوب الحج علی المستتیر یا تکوینی باشه و اخبار عن الخارج باشه کل حکم به ان النار محرقه. هر نحوه ارتباطی که میخواد با عالم خارج ارتباط برقرار بشه، شما وقتی میخواید خبر بدید از عالم خارج توسط یک صورت ذهنی دارید اخبار عن الخارج و حکایت عن الخارج میکنید. اینجا هم شما نمیتونید مستقیما مکلف رو بگیرید و او رو نشون بدید. چرا؟ راه های علم وجدانی وسط بسته نیست ها، این که بالاخره دست طرف رو بگیری رو آتیش بگیری وقتی دستش سوخت بفهمه که اینجا آتیش روشنه، درست شد؟ امکان این که شما گفتم علم وجدانی مشکل نداره، ما علم حضوری داریم ها، ولی علم حضوری هم هر وقت بخواد بیان بشه به طرف مقابل توسط صور ذهنی است. اگه بخوای اخبار و حکایت بکنی به وسیله صور ذهنی است، باز همین مشکل پیش میاد. بله هر جایی که علم حضوری ما چقدر تو زندگیمون تأثیر داره. خب پس بنابراین بخوایم حکم بکنیم که به النار محرقه یا حکم کنیم که به انها فی الموقد آتش در بخاری هست، در همه اینها ان الحاکم انما یصب حکمه فی الحقیقه علی صورت ذهنیه، مولا حکمش رو میریزد بر یک صورت ذهنیه، لا علی الموضوع الحقیقی للحکم، نه بر موضوع حقیقی حکم که در عالم خارجه، در اخبارات که مسبب تحقق عوامل در عالم خارجه و در عوامل شرعیه هم که مسبب تحقق اینها در کجاست، باز ملاک در عالم خارجه. شما نماز خارجی رو میخوای، وقتی میخوای بگی آتش روشنه، خب مرادت آتش در عالم خارج، چون آتش در ذهن شما که سوزننده نیستش که. وقتی میخوای اصلا بگی که برو آتش بیاور برای من، باز هم اینجا آتش خارجی مد نظرته که راهی ندارد جز صورت ذهنیه. و انما مولا میریزد حکمشو در حقیقت بر صورت ذهنیه، نه بر موضوع حقیقی حکم در عالم خارجه، لان الحکم لما کان امرا ذهنیا فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن، چون حکم امر ذهنیه نمیشود تعلق بگیرد مگر بما هو حاضر فی الذهن، تای برهانش از یک مرتبه بالاتره. خب چرا حکم امر ذهنیه؟ چون چاره ای نداره جز اینکه ذهنی باشد، راهی برای این که بین ذهن و بین عالم خارج ارتباط برقرار کنیم و بتونیم موضوع امر ذهنی رو عالم خارجی قرار بدیم نداریم، ما هیچ راهی نداریم، پس بنابراین موضوعش هم ذهنی باید قرار بدیم. ولیت ذالکه الا صورت ذهنیه، امر حاضر در ذهن چیزی نیست جز همون صورت ذهنیه. وحیه، خب میگه آقا صورت ذهنیه به وجود ذهنی محقق شده، صورت خارجی وجود خارجی دارای اثر است، وجود ذهنی که اثر رو نداره، وجود ذهنی آتش که سوزاننده نیست، وجود ذهنی نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، وجود ذهنی زکات که موجب پاک شدن اموال نیست، او چیزی که موجب پاک شدن اموال و ازدیاد اموال تحقق خارجی زکاته، تنها عن الفحشاء والمنکر تحقق خارجی نمازه. وحیه و این کاند مباینه للموضوع الخارجی به نظرین، درسته اگر دقت کنیم میبینیم صور ذهنیه ما غیر از وجودات خارجیه، ولکنها اینه به نظرین آخر، ولی یه دقت دیگه ای که بکنیم به نظر اولیه و بدون فحص و بررسی ابتداعاً که نگاه میکنیم صور ذهنیه رو عین وجودات خارجیه میبینیم. فانت اذا تصورت النار، اگر نار رو تصور کنی، ترا به تصور که نارا، تو به تصور خودت داری به وسیله این تصورت آتش رو میبینی، فکر میکنی داری آتش خارجیه رو میبینی. ولکن که اذا لا حست به نظرت انسانیه الى ذهنک، اگر دوباره رجوع بکنی میبینی آقا این چیزی که در ذهنت هست فقط یک صورت ذهنیه هست، وجد تفیه صورت ذهنیه لنار، لنار نفسها، میفهمی با چیزی که تو ذهن توی فقط هست، صورت ذهنی است، این که واقعا آتش نیست. ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی به نظر تصوری و بالحمل الاولی، چون آنچه در ذهن است عین همون موضوع خارجیه به نظر تصوری و بالحمل الاولی. بالحمل الاولی یعنی بدون فصل، ابتداعا که نگاه میکنی صح یحکم علیه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی من خصوصیات، صحیح هست که حکم بکنی بر همین وجود ذهنی خودت همون احکام رو که ثابت است برای موضوع خارجی. پس وقتی میگه آقا ان نار و محرقتون، این ناری که در ذهنت موضوع حق قرار دادی صورت ذهنی ناره، خب صورت ذهنی نار که محرقه نیست. نگو آقا دروغ میگی. میگه چرا؟ میگه خب شما آقا حق رو بردی روی صورت ذهنیه. میگه نه، من به این صورت ذهنیه دارم عالم خارج رو میبینم. به یه لحاظ اینجا درست میشه، یعنی همون مصادیقش صح ایحکم علیه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی من خصوصیات کل احراق به نسبت النار، میشه همون خصوصیات رو بر صورت ذهنی بار کرد، چون از صورت ذهنی داریم خارج رو میبینیم. و هازا یعنی یکفی فی اصدار الحکم علی الخارج احضار صورت ذهنیه تکون به نظر تصوری عین الخارج و ربط الحکم بها. میگه بنابراین برای اینکه در عالم خارج حکم صادر بشود ما نماز خارجی رو میخوایم، ولی برای تحقق وجوب نماز کافیه که صورت ذهنیه‌ای رو در ذهن خودمون حاضر بکنیم که به نظر تصوری عین خارجه. نماز ذهنی به لحاظ تصوری ابتدا که نگاه میکنیم عین خارج میبینیم این نماز رو، حکم وجوب رو روی همین صورت ذهنی نماز رو میبریم. البته و این کانت به نظرت ثانویت فاحصت و تصدیقیه، اگر یک نظر ثانوی بکنیم بخوایم فحص بکنیم به نظره تصدیقی که بخوایم ببینیم این همان هست یا نیست، یا به قول ایشون ای به حمل شایع بخوایم به مصادیقش نگاه بکنیم، به تعبیر حالا ما مصداق صورت ذهنیه نماز با مصداق وجود خارجی با هم متفاوته. اینجوری حمل شایع رو توضیح بدیم، حمل شایع به لحاظ مصداق بود دیگه، مصداق وجود ذهنی با مصداق وجود خارجی وقتی نگاه میکنیم با هم دیگه متفاوته. این مغایره للخارجه، با هم دو تایه. ولی ابتداعا که نگاه میکنیم ابتداعا میبینیم نه، همین صورت ذهنی خودمون رو عین وجود خارجی میبینیم. وجود ذهنی تفاوتشون در ترتب آثاره، وجود ذهنی نماز هیچ اثری از آثاری که ما تو خارج دنبالشیم نداره. الان وجود ذهنی نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، وجود ذهنی آتش سوزاننده است. شما میخواید غذاتو گرم کنی، میخواید تخم مرغ درست بکنی، میگه آقا آتش بیاور، اون تو ذهن خودش میگه خب تصور کردم. به تعبیر بنده وجود ذهنی آتش وجود ذهنی تخم مرغ رو بریار میکند، وجود خارجی تخم مرغ رو برای شما بریار نمیکنه. برای که تخم مرغ رو در عالم خارج نیمرو بکنی احتیاج به آتش خارجی داری. لذا اگه شما بهش میگه آتش بیاور مراد صورت ذهنی باشه، خب اون آتش تصور میکنه. ولی چی؟ این میشه وجود ذهنی. آره این مصداق وجود ذهنیه، یه آتشی که در ذهن تصور میکنی موجود در ذهن دیگه، یعنی موجودتون به وجود ذهنی. آقایون میگن ماهیت یوجد اما به وجود ذهنی و اما به وجود خارجی. ماهیت آتش بعضی وقتا به وجود ذهنی محقق میشه، وقتی تصورش کنی میشه وجود ذهنی، وقتی تو خارج محقق میشه میشن به وجود خارجی. و میگن آثار وجود ذهنی غیر از آثار وجود خارجیه، آثار وجود ذهنی شی غیر از آثار وجود خارجیشه. وجود ذهنی ماهیت اثرش چیه؟ رفع جهل میکنه. وقتی شما تو ذهنت آتش رو تصور بکنی، درست شد؟ خب عدم آتش تو ذهنت، جهل و موضوع آتش از بین میره، یه موضوع در عالم در ذهن خود محقق شد، اثرش تحقق وجود ذهنیه، اثرش که میتونی برایش حکم بکنی، درست شد؟ این آثارشه. ولی وجود خارجی اثرش چیه؟ وجود خارجی اثرش که میسوزاند، وجود خارجی اثرش که روشن میکند. هر وجودی آثار خودشو داره. وقتی موضوع رو شما تصور کردی، اثرش که میتونی محمول برایش مترتب بکنی، میتونی طرف قضیه قرار بدی. ولی وجود خارجی اثر رو نداره، وجود خارجی طرف قضیه قرار نمیگیره، او آثار خاص خودشو داره. سوزاننده است، نور تولید میکنه، از کنم خدمت شما بخشی از ماده رو به انرژی تبدیل میکنه. وقتی شما در وجود ذهنی خودت آتش رو تصور میکنی که این آتش یک سال تمام بسوزاند، بر اثر یک سال سوختن آتش در ذهن شما، این تصور یک سال سوختن آتش، چیزی از ماده به انرژی تبدیل میشه، تو عالم کسر و انکسار اتفاق میفته. آقایون فیزیکدونا که قائل به اینن که میگن آقا هر چی تو عالم هست ماده و انرژی همیشه ثابتن، یعنی شما در عالم خارج بدون میتونه یک تغییر و تحولی نمیتونه آتش رو ایجاد بکنه. اگر میخوای یه حرارت رو ایجاد بکنی باید مقداری از ماده رو تبدیل به انرژی بکنی، درست شد؟ ولی شما تو ذهن تمام این کهکشان‌ها رو در یک لحظه معدوم کن دوباره به وجود بیاد، هیچ تغییری هم در عالم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون آثاری که فیزیک دانا میگن ما رو وجودات خارجی، نه ما رو وجودات ذهنیه. پس هر کدوم آثار خاص خودشونو دارن. خب بس باشه بعد از جلسه. تنسیق البهوز المقبله و سوف نتحدث فی ما یلی وفقا لما تقدم فی الحلقتین السابقه. از حالا آیسان میخوام وارد مباحث علم اصول بشن. ابتداعا حجیت قطع رو مطرح میکنن. حجیت قطع رو مطرح میکنن اولا به اعتبار عنصر مشترکن عام که تو حلقه قبل تفصیلا توضیح دادیم و گفتن که اصلا اصولی و بلکه فقیه قدم از قدم نمیتونه برداره مگر اینکه احتیاج به حجیت قطع دارد. ثم عن العناصر المشترکه التي تتمثل في ادله محرزه. آیسان میگن چون رتبه ادله محرزه مقدمه، ابتداعا ادله محرزه رو بحث میکنیم. تو حلقه ثانیه تفصیلا توضیح دادم که فقها ابتداعا اول اصول عملیه رو بررسی میکنن و هم علتش رو گفتیم. گفتیم نه به خاطر که منطقیا مقدمه، به خاطر اینکه راحت باشن و در ادله محرزه دیگه اگر مطابق اصل عملیه به لحاظ دلیل خیلی تو سندش و تو دلالتش خیلی نخواسته باشه بحث کنن. و بعد از ذلک عن العناصر المشترکه التي تتمثل في اصول عمليه. تو علم اصول چون میخوام منطقا بحث بکنیم، مرتبه اصول عملیه اون عناصر مشترکی که شکل دهنده اصول عملیه هستن، اینا مرتبهشون بعد از مرتبه ادله محرزه است. و فی الخاتمه نعالج حالات تعارض ان شاء الله تعالی. انتهای بحثم حالات تعارضه. اولین بحثی که آیسد مطرح میکنن همونطور که تو حلقه قبل گفتن بحث حجیت قطعه. در مباحث حجیت قطع چون تقریبا 90% مباحث در حلقه قبل به تفصیل گذشت، ما هم اونجا باز از اون مطالبی که اونجا آیسد گفته بودن با تفصیل بیشتری مطلب رو خدمت دوستان بیان کردیم. اینجا آیسد به یک گزارشی بسنده میکنن، مطالب رو بیشتر به صورت گزارشی بیان میکنن. اولین نکته که آیسد تو حلقه قبل توضیح دادن و از حلقه اولا اینو پی گرفتن این بود که آقا خداوند متعال یک حق و طاعی دارد بر بندگانش در دامنه تکالیفی که معلوم است. یعنی چی؟ این رو یه مقدار توضیح بدم برای اینکه بحث باز شه. ناگهان خداوند متعال یک سری تکالیفی داره، درست شد؟ عقل انسان هم حکم میکند که تو باید تکالیفی رو که از ناحیه مولا شده نسبت به او امتثال بکنی. یعنی تکلیف مولا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیرد، درست شد؟ حالا عرض کردم یه بحثی هم در حاشیهش داریم که آیا اینجا یه استحقاق عقابی هم داریم، رابطه بین اون استحقاق عقاب و لزوم امتثال سر جای خودش باید تفصیلا مورد بررسی قرار بگیره. یک حکمن یا دو تا حکمن کدومشون بعد دیگری مقدمه؟ عقل حکم به لزوم امتثال میکنه، بر اساس او میگه حالا که امتثال لازمه اگر انجام ندی مستحق عقابی، یا حکم کنه به استحقاق عقاب میگه حالا که مستحق عقابی برو انجام بده. دو حکم مستقلن. وقتی تکلیف مولا تکلیفی کرد، عقل میگه هم باید امتثالش بکنی هم اگر امتثال نکنی مستحق عقابی. یعنی از اون استحقاق عقاب موضوع درست میشود که اگر خداوند متعال بخواد عقاب بکنه قبیح نیست، یه حکمه. یا این لزومی که مولا میگه، در این لزوم عقلی که میگه، لزوم امتثالی که میگه، در واقع تحریکه. عقل دو تا کار انجام میده، هم تحریکت میکنه که آقا پاشو برو یه عمل رو انجام بده، نفس انسان رو تحریک میکنه. همونطوری که اگر غرض تعلق گرفته بود به یه چیزی، تشنه بودی اینجا آب دیدی، عقل تحریکت میکنه پاشو برو آب بخور. اینجا هم چون غرض خداوند متعال تعلق گرفته به انجام این عمل و از اون طرف ذهن شما برای خداوند متعال حق و طاعی میبینه، تحریکت میکنه. و تفاوتی به لحاظ این مکانیزم بین امری که گدا میکنه میگه 2000 تومان به من پول بده، با اینکه خداوند متعال میده میگه ولله علی الناس حج البیت، یا عرض کنم خدمت شما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این امر با امر گدا به لحاظ مکانیزمی تفاوتی نمیکنه. فقط تفاوتش در همینه که عقل برای این گدا حق و طاعه نمیبیند، پس لزوم امتثالی هم نداره. برای خداوند متعال حق و طاعه میبیند، پس لزوم امتثال داره. همش تفاوت در اینه که عقل برای این مولا در چه مرتبه ای حق مولویت قائله، درست شد؟ این میشود تصویر آیسته. خب حالا یه نقطه ای وسط وجود داره که آقا این تکالیف مولایی که عقل گفتش که نسبت به اینها شما حتما باید بری انجام بدی، این تکالیف امریه که همیشه در نزد عقل که حاضر نیست، از خارج باید به دست عقل برسه. حالا از عقل میپرسیم آقا در چه مرتبه چه چیزی موضوع و حکم عقل لزوم امتثاله، چه حالتی نسبت به تکالیف مولا باید پیدا بشه تا موضوع حق حکم عقل لزوم امتثال قرار بگیره؟ عقل میگوید، مشهور نظرشون اینه که عقل میگوید هر وقت که قطع پیدا بکنی به تکلیف مولا، این در دامن حق و تا قرار میگیره، اینجا باید بری انجام بدی، درست شد؟ یا این که اگر هم قطع پیدا نمیکنی، شارع چیزی رو نازل منزله قطع قرار بدهد، همون تعبیر حجیتی که قبلا گفتیم، که حالا دعوا بود که مولا برای که چیزی رو حجت کنه از چه مکانیزمی استفاده میکنه. آخوند و آقای صدر گفتن جعل منجزیت و معذریت میکنه، مرحوم نانی گفت جعل علمیت میکنه، شیخ گفت جعل حکم و مواصل میکنه، اونا همش فقط مکانیزمیه که مولا چگونه یک راه رو و یک طریق رو نازل منزله قطع بکند برای که موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار بگیرد، درست شد؟ پس بنابر نظر مشهور حجیت به ذات ما را قطعه، درست شد؟ شارع متعال میتواند برای بعضی از راه‌ها هم اعتبار حجیت بکند، این نظر مشهوره. آقای صدر میفرمایند که ما این حرف شما را قبول داریم، در موالیه عرفی عقل انسان چنین حکمی رو میکنند، یعنی در موالی عرفیه عقل برای خداوند متعال در بیشتر از مواردی که قطع باشد یا شارع خودش حجت قرار داده باشد، یعنی اون مولا خودش حجت قرار داده باشد، در موالی عرفی بیشتر از اینها حق و طاعت قائل نیست عقل انسان. یعنی اگر پدر شما که عقل براش عقلا براش حق و طاعت قائلن، یا نسبت به مولا و عبید مثل رئیس و کارپند در اینجور موارد، یا مثلا قانونگذارها میگن آقا یا باید این تکلیف مولا به تو برسه، یا اگر خودش تکلیفش رو به تو نرسونده از طریقی که خودش قرار داده، مثل اینکه مولایی میگه آقا یا باید از خودم بشنوی یا باید از معاونم، معاونم هم گفت قبول کن، درست شد؟ تو روزنامه کثیرالانتشار این قانون رو اگر انتشار دادیم شما قبول کن، با اینکه ممکنه تو روزنامه اشتباهی تایپی شده باشه، ممکنه این روزنامه بعد از پیش از خودش یه قانونی رو دروغکی بنویسه، ولی تو اونم معیار قرار بده، اونم قبول کن. تو موالی عرفیه محدود به همین طریقیه که خود مولا میگه، ولی آقای صد قائلن که ما برای شارع حقیقی و برای خداوند متعال جل و علا یک حدی، یه مرحله‌ای و میزانی از حق و طاعت قائلیم که بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است از حق و طاعتی که برای بقیه موالی عرفی قرار میدیم، لذا به صرف احتمال تکلیف هم عقل ما میگه باید احتیاط کنی و لزوم امتثال هست، صرف احتمال تکلیف هم میگه لزوم امتثال هست. لذا آقای صد قائلیه که تکالیف خداوند متعال دامنش اوسعه از مقطوعاته، میگه تمام محتملات، چه مرتبه زن، چه مرتبه شک و چه مرتبه وهم. نگید آقا شک دو طرفیه، شک دو طرفیه، یک طرفش لزوم امتثال داره، اون طرف دیگه‌اش که لزوم امتثال نداره دیگه، شما 50% احتمال میده نماز واجبه، شما همون طرفی که لزوم امتثال رو داره رو بگیر، همونطور که اگه 30% احتمال میده نماز واجبه، 70% احتمال میده نماز واجب نیست، ولی همین جنبه‌ای که موضوع حق و طاعت قرار میگیره این رو قرار بده، چیکار بکن؟ احتیاط کن و برو نماز رو بخوان. پس نظر آقای صدیه. خب حالا آقای صد یه بحث ثانوی، این حجیتی که شما قائلی، این بحث مختص به آقای صدر نیست، مشهور حتی قبه قابلا بیانیایم این بحث در موردشون هست. شماهایی که قائل به حجیتید نسبت به قد، یا قائل به حجیتید به عم از قد و موارد اصلان خدمت شما هر درجه از انکشاف، آیا این حکم عقل شما منجزه یا معلقه؟ یعنی این حکم به صرف این که قطع حاصل شد حکم میاد، یا این حکم معلقه بر عدم ترخیص مولا در ترکه؟ اگر مولا اذن بده که ازت نمیخوام، تو میتونی این کار رو انجام بدی و ترکش بکنی. این 3-4 صفحه کتاب الان بحثی که داریم انجام میدیم مهمترین مباحثه، اینا رو باید مو به مو اینا رو حفظید، چون دیگه اینا اون زیر پایه ها و اون نکات اساسی که تمام بحثی که آیه صد بعدن کار میکنه همش بر اساس این تصوراته، این تصورات به همین ترتیبی که دارم میگم دقیق باید تو ذهنتون شکل بگیره ها. خب پس بحث دومیه که آیا این معلقه یا منجزه. اونایی که قبه قابلا بیانیان خیلیاشون میگن معلقن، بعضیاشون هم میگن، خیلیاشون میگن منجزن، بعضیاشون میگن معلقن. آخون و قوه قابله بیان تو مقطوعات هم تو قطعا هم همینجوریه. آی ناینی جز اونایی که میگه هم قطعا معلقه، یعنی میگه همون قطعا هم معلقه بر عدم ترخیص مولاست. با آی ناینی میگه آقا چی جوری یعنی چی؟ معنی داره حکم قطعی؟ میگه بله. ما که امروز جلسه قبل ما که توضیح دیدیم شما هیچ راهی برای این که تطبیق بکنی قطعات مطابق با واقع است یا نیست چیه بگید؟ نداری، شما که هیچ راهی نداری دیگه، درست شد؟ خب خداوند متعال از بیرون میاد نگاه میکنه، ای آقای بودایی 99% قطعات مطابق با واقع نیست. آقا نمیخوام. میگی بابا تو خودت گفتی من باید این کارو بکنم، باید این کارو بکنم، باید این کارو. میگه آقا نمیخوام، قطعات مطابق با واقع نیست. پس بالاخره ثبوتاً ممکن است که این قطعها مطابق با واقع نباشد. البته مشهور میگن حجیت قطع معلق نیست، منجزه. ولی آینانی و ادعی حتی از قبه قابلوی میگن معلق. دلیلش هم روشنه، دلیلش اینه که خب ممکنه خیلی از قطعه شما جهل مرکب باشه، مولا غرض نداشته باشه. پس باید ببینیم مولا غرض داره یا غرض نداره. آی صد هم همین حرف میزنن، میگن وقتی توی قطعه احتمال جهل مرکب هست، به طریق بالاخره او بنده خدا اولیا و انبیا دیگه در غیر قطعه هم همین اثر هست. وقتی شک داری که خودت هم احتمال میده مخالف با واقع باشه، پس این معلق بر عدم ترخیص مولاست. خب آی صد ای تعلیقش کجاها اثباتاً ممکنه که محقق بشه؟ آی صد میگه خوب دقت کنید، قطع تفصیلی، علم اجمالی، شک و وهم، همه اینها معلق بر عدم ترخیص مولاست. فقط یه تفاوتی داره، تفاوتش اینه که در موارد شک و در موارد علم اجمالی برای مولا امکان دارد که ابراز بکند ترخیص خودش رو، در موارد علم تفصیلی برای مولا امکان ندارد که ابراز بکند. مولا دستش در مواد علم تفصیلی بسته است، پس نتیجه با نتیجه تعلیقی با نتیجه تنجیزی چی میشه؟ یکی میشه. معلقیه که مولا تعلیقش هیچ وقت نمیتونه ابراز بکنه. چطور آیسد؟ آیسد میگه ها، مولایی که میخواد ابراز بکنه ای رو باید به وسیله یا یه حکم واقعی ابراز کنه یا به وسیله یه حکم بگید ظاهری ابراز کنه، درست شد؟ به وسیله حکم ظاهری نمیتونه ابراز کنه. چرا؟ شکی وجود نداره، چون شکی نداره. موضوع حکم ظاهری شک بود، وقتی شما قد داری که شک نداره. به وسیله حکم واقعی خب بیاد ابراز بکنه، بگه آقای قاتل نماز جمعه در اینجا واجب نیست. میگن خب یا او وجوب نماز جمعه اولی که مکلف بهش قد داشت وجود داشت، یعنی نماز جمعه در حالی که واجبه مولا میخواد بگه واجب نیست. این میشه تضاد و تنافی حقیقی در عالم واقع. ما گفتیم الاحکام متضاداتون به اصرها، نمیشه که یک نماز هم واجب باشد هم حرام باشد. قبلا تضاد گفتیم که امکان نداره، درست شد؟ حتی توضیح دادیم ها، نه صرف جعل ها، تضاد قبلا توضیح دادیم. به لحاظ ملاک و مبادی نمیشه هم مصلحت ملزمه وجود داشته باشه هم مفسده ملزمه، این که نمیشه. میگید آقا این از محل بحث ما خارج بود، محل ما نسبت به کی بود؟ نسبت به جاهل مرکب. خب نسبت به جاهل مرکب که اتفاق میفته، نسبت به جاهل مرکب مولا میبینه که واقعا نماز جمعه واجب نیست، بهش میگه نماز جمعه واجب نیست. میگه این به تضاد در ذهن و در دیدگاه مخاطب منجر میشود. مخاطب هیچ وقت نمیتواند بپذیرد که در آن واحد هم نماز جمعه واجب هست هم نماز جمعه واجب نیست. این جعلی که مخاطب هیچ وقت نمیتواند بپذیردش لغوه، پس چنین جعلی امکان نداره. مولا نمیتواند به این مکلف در حالی که یقین به وجوب نماز جمعه داره جعل حرمت نماز جمعه بکنه یا عدم وجوب نماز جمعه بکنه. یکی میگه آقا چرا شما بحثی میپیچونی؟ چون چرا بحثی میپیچونی؟ حکم ظاهری که مولا آمدیم گفتیم شما میگه حتما باید در موضوع شک عقل شده باشه. ما به لفظ حکم ظاهری چی کار داریم؟ روح حکم ظاهری چی بود؟ روح حکم ظاهری بیانی بود که مولا به وسیله او میاد اغراض اهمش رو در مقامی که اغراض عرض کنم خدمت شما با هم دیگه خلط شده و مکلف نمیتونه تشخیص بده. روح حکم ظاهری بود، بیانی که مولا بیاد غرض اهم رو مشخص کنه. الان مولا نمیفهمه این شی مثلا نمیدونه واجبه یا واجب نیست. خب مولا نگاه میکنه میگه آقا طرف وجوب برام اهمیتش بیشتر، احتیاط کن، یا طرف براءت و ترخیص برام اهمیتش بیشتره، میگه براءت جاری کن. پس روح حکم ظاهری اون حکمی بود که میاد اغراض اهم رو بیان میکنه، درست شد؟ مولا بیان غرض اهمش رو اینجا بیاد بیان کنه، چون اینجا هم همون نکته وجود داره. با اینکه مکلف شکی ندارد و یقین به احکام واقعی داره، ولی فل واقع ملاکات احکام واقعی با اینها با همدیگه چی شده؟ با همدیگه تضاهم و تعارض کرده، به خاطر اینکه مکلف فل واقع جهل مرکب داره. تصویر ما اینه. مولا نگاه میکنه، ای آقای قاطع، 90% قطعا جهل مرکبه، پس میگه تو اکثرا به خلاف واقع میرسی، پس باید یه حکم رو به این لسان بیان کنه که آقا تو اکثرا جاهل مرکبی، همون حقیقت و روحی که در حکم ظاهری هست اینجا هم هست دیگه. یعنی مولا بیاد اقراض و برای تحفظ بر اقراض واقعیش بگه عمل نکن. خب پاسخش اینه که آقا کدام جاهل مرکبی قبول داره که جاهل مرکبه؟ هیچ جاهل مرکبی به نسبت به خودش این رخ. من یه تعبیری دارم میگم جهل مرکب یا پارادوکس داره، بهش میگم پارادوکس جهل مرکب. اینو حلش بکنید که به هر کی نگاه میکنی میگه آقا چند درصد علم جهل مرکبه؟ یه 5%. خیلی دیگه آدم دیگه به قول غربی ها عرض کنم خدمت شما اینفالیبالیستی باشه، اصلا خطاپذیر نباشه، خیلی دیگه از آدم هایی باشه یه خود عقل کار تو عالم میبینه، میگه 5%. اگر هم این مقدار سستر باشه میگه 10% قطعا ممکنه جهل مرکب باشه. میگه خب آقا وهمی 10% دوتاش از این صد تا قطع دوتاشو معین کن، میچیشو نمیتونه معین کن. یعنی انسان یقین داره که 10% قطعاش جهل مرکبه، تو عالم تطبیق هیچ کدومش نمیتونه تطبیق کنه، و هر قطعی که میگه نه این که نیست، بعدی میگه نه باز بر جلوتر این نیست، نفر صدومی میگه نه این هم نیست، تو اولیامو بپرسی میگه از من تو آخریای، تو آخریام بپرسی میگه از من تو اولیای. هیچ وقت انسان نمیتونه تطبیق بکنه که یه قطع خودش جهل مرکبه. پس بنابراین هیچ لسانی مولا در موارد علم تفصیلی برای بیان این که عرض کنم خدمت شما این فرد رو رد بکنه نسبت به جهل مرکبش ندارد. یعنی میگید آقا مولا باید ولش کنه، هر کسی تو عالم خودش بشه؟ نه، انقدر مولا بهش تذکر بده، اخبار بکنه تا قطعش دائل بشه، وقتی قطعش دائل شد بگه حجت نیست. یعنی شما تا وقتی که یک کسی متعصبه و عالبه به مبانی خودش که نمیتونی بگه آقا بی مبانی قبول نشه باش، دقیقاً مثل که میگه مولا بگه آقا تو اشتباه می‌کنی، فقط ازت میخوام که حضرت علی علیه السلام رو شما محبت بهش نداشته باشی. تا وقتی من شیعه ام و حضرت علی علیه السلام رو خلیفه بلاوصل حضرت رسول میدونم با این خصوصیاتی که ما قبول داریم، که من نمیتونم دست بردارم. چرا؟ شما بیا مبادی قطع من رو خدشه بکن، قطع من نسبت به خصوصیات زائل بشه، بعد به من نهی کن بگو آقا به قطع عمل نکن. همونطور که ما یک بودایی رو شروع میتونیم اصلاحش کنیم، بعد نسبت به اون مبادی قطع خودش چه کارش بکنیم؟ انقدر صحبت بکنیم تا نسبت به اونها متزلزل بشه، او قطع زائل بشه، بعد حالا یا قطع جدید برای شکل بدیم، یا اگه شک داره عدم حجیت رو برای ثابت بکنیم. پس بنابراین، ولی تو علم اجمالی رو آیست جلوتر توضیح میدن که تو علم اجمالی همیشه در کنار حل اجمالی یک شکی وجود داره، چون یک شکی وجود داره مولا میتواند ترخیص بدهد. حالا کیفیت ترخیص به نحو ترخیص در مخالفت قطعیه چجوری میشه، انشالله جلسه آینده وارد بحث علم اجمالی بشه، اونجا مبنا رو باز میکنم و توضیح خواهم داد. بفرمایید. تو کدوم قطع؟ تو علم اجمالی. تو قطع تفصیلی ثبوتاً ممکن نیست. ثبوتاً مولا لسان نکنید امکانش هست. امکان به چی معنا؟ امکان نه امکان وقوعیش ها. امکان به این معنا که تصور می شود که مصلحتی وجود دارد که مولا بیاد در مواد قد رد بکنه. اون مصلحتش هم اینه که ممکنه مکلف اکثرا جهل مرکب داشته باشه. ولی این هیچ وقت در عالم خارج امکان وقوعی و تحققی ندارد. چرا امکان تحققی ندارد؟ امکان ذاتی دارد، ممتنع به ذات نیست. ولی به لحاظ تحقق و وقوعی ممتنع. چرا؟ چون مولا لسان نداره به نتیجه برسه. مولا نمیتونه به نتیجه خودش برسه به این معنا. پس اینجوری نیستش که استحاله ذاتی داشته باشه، نه، چون مصلحت داره که مولا رد بکنه، چون همون ملاکی که در ردهای دیگه هست اینجا هم هست مطابق با واقع اینجا. ولی مولا لسان برای بیانش نداره، چون مولا نمیتونه این رو بیان بکنه. ولی نسبت به علم اجمالی مولا میتواند بیان بکنه، نسبت به مواد شک هم که خیلی راحت مولا میتونه بیان بکنه. خب اینم مفصل از بحث حجت قطع رو توضیح دادم، چند تا نکته مونده، ان شاء الله این جلسه با خدمتتون عرض کنم و عبارات رو تطبیق بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.